سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شکر آغازی بر اتمام نعمت، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سخنی شریف آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند اگر خواستید رفیقتون رو امتحان کنید، اخلاق او رو به دست بیارید، او رو یک بار عصبانی بکنید، ببینید در عصبانیت چه عکس العملی نشون میده. البته حضرت در این حدیث شریف می‌فرماید 3 مرتبه عصبانی کنید. اونطور من جرأت نکردم یه مرتبهش رو گفتم، گفتم حالا زیادم موجب مکافات و بالاخره مرافعه نشیم، چون ممکنه 2 مرتبه شو تصادفاً تو عصبانیت زیاد محافظ ضمیر خودشو نشون نده اون سومین بار. بعد از نظر تجربی بالاخره یا آزمایشی رو بخوان بفهمن نتیجه قطعیشو باید این مقدار تکرار بکنن. چرا عصبانیش بکنیم؟ بالاخره آدم تو عصبانیت کنترلش رو از دست میده. بعد چند حالت داره. یه وقت آدم تو عصبانیت اون چیزی که در درونش هست رو بیرون میریزه. یه وقت هم هستش که کسی که عصبانی میشه چیزی که در درونش هست بیرون نمیریزه. بدیهای بیرون رو میگیره، جذب میکنه و تو سر اطرافیان خودش میزنه. بالاخره عصبانیت نقطه ضعف انسان رو نشون میده. عصبانی شدن، تب کردن برای جسم چجوریه؟ آدم وقتی ضعیف بشه بدنش، کوچکترین ویروسی از بیرون او رو آزارش میده. کسی عصبانی شد، این عصبانیت نشان دهنده ضعف روحی اوست. وقت راحت از بیرون بدیها رو جذب میکنه، به اطرافیانشون هم منتقل خواهد کرد. تشبیه عرض کردم با اون ویروس گرفتن از بیرون. بعضی وقتا هم عصبانیت بدی پنهان درون افراد رو نشون میده. به هر حال در هر دو صورت عصبانیت نقاط ضعف انسان رو نشون میده، یا کفر انسان رو رو میکنه یا ضعف اخلاقی انسان رو. یکی از جاهایی که در ارتباط با پروردگار عالم هم حقیقت درونی انسان رو میشه تو اوج همین گرفتاری هاست، خصوصا اگر گرفتاری های انسان رو عصبانی کنن، چون بازم فرق میکنه. بعضی از گرفتاری ها آدم رو غمگین میکنن، بعضی از گرفتاری ها آدم رو عصبانی میکنن. مثلا آدم پاش بخوره یه جایی، عصبانی به اون سرعت برق و باد نمیشه، ولی دماغش به جایی بخوره سرعت عصبانی شدنش خیلی بالاتره. وقت پیامبر گرامی اسلام میفرماد علی جانم، تو اگر با ضربه شمشیر به بینی مؤمن به کوبی برای اینکه از به تو غضب بکنه، از تو تنفر پیدا بکنه، پیدا نخواهد کرد. حالا کشیده تو گوشش بزنی نه، چون تو کشیده آدم یه مقدار آرومتره، چند درصدی آدم دیرتر عکس العمل نشون میده، میتونه عکس العمل منفی خودش رو کنترل بکنه. ولی اگر به بینیش ضربه بخوره دیگه نمیتونه عصبانیت خودشو کنترل بکنه. وقت میفرماد علی جان اگر به بینی مؤمن به کوبی به تو بغض پیدا نمی کنه. چه محبت عمیقی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دلها قرار میده، خدا در دلهای مؤمنین که چنین آثاری رو به جا میگذاره. یکی از اوقاتی که ما باید خودمون رو محاسبه کنیم موقع عصبانیت هاست، و این از برکات امتحانات الهیه که بعضی وقتا بنده هاشو عصبانی میکنه. اگر یک کسی هم شما رو عصبانی کرد ازش تشکر بکنید، چون اون تونسته واسطه امتحان قرار بگیره. چه بدبخت بیچاره‌ای بوده که گناهی جرمی انجام داده، یا حتی ممکنه سوء تفاهم بشه شما رو عصبانی کرده باشه. بالاخره شما که آدم خوبی هستی عصبانی میشی، خوبیات بیرون میریزه و همین خیلی شما رو جلو خواهد برد. مثلا نمونهش رو من عرض بکنم، یه غلامی امام سجاد علیه السلام رو عصبانی کرد، ناراحتش کرد. بعد حضرت اومدن فهمدن چرا این کار میکنی؟ یعنی سه بار حضرت صداش دادن جواب نداد. آقا اومدن دیدن بیرون نشسته همین دم درد. فهمد نمیشنیدی مگه صدای منو؟ گفت چرا میشنیدم. خب اینجا جاشه که حضرت عصبانی بشه دیگه. آقا ازش پرسید اول که چرا؟ اون آقای بل اون رو شد حذف کنیم، حضرت آقای سلیمان نبی علی نبی نابعالی علیه السلام هم هدهد رو ندید. وقتی هدهد رو ندید توی جمع نفرمود این کجاست پس، یا این فلان فلان شده کجاست، که دیگه حتما پیغمبرها اینجوری حرف نمی زنن. فرمود من چرا هدهد رو نمی بینم؟ یعنی ضعف رو آورد طرف خودش، نقطه منفی رو آورد طرف خودش. با چه ادبیات محترمانه ای صحبت کرد، دست های پرنده. من چرا هدهد رو نمی بینم؟ نفرمود چرا نیست؟ خب چرا هست من نمی بینمش. بعد گفتن خب اون جایی رفته و الان میاد و اینجوری و گزارش داد و اینها. امام سجاد علیه السلام هم برای اولین یعنی وقتی که با او برخورد کرد فرمود که شما میشنیدی صدای منو؟ نفرمود چرا جواب نمیدی به من؟ گفت خب شاید نشنیده. اون یک صدم ثانیه به جای اینکه بفرماید تو چرا جواب نمیدی اینجا نشستی؟ خب معلومه اون صدا میرسه. برمیگرده یه احتمال دیگه، شاید من یواش صدا زدم. بله اون آقا گفتش که خب میشنیدم ولی گفتم حالا بعدن جواب میدم. حضرت فرمود مگه تو از من نمیترسی؟ گفت نه نمیترسم. حضرت سر به سجده گذاشت، صدا زد خدای ممنونتم که منو جزو کسانی قرار ندادی که اطرافیانم از من حساب ببرن. بعد بلند شد این غلام رو در راه خدا آزاد کرد. هرچی غلام از التماس میخواست بکنه جمع جور بکنه، فرمود نه دیگه تو لطف کردی به من، به من یه خبر خوب دادی. یه کسی شما رو عصبانی کرد ممکنه لازم بشه شما ازش تشکر هم بکنید، چون تونسته شما رو در خوبی تثبیت بکنه. حالا اگر طرف نیاز به تنبیه داشت آدم میتونه او رو تنبیهش هم بکنه جداگانه، ولی تو عصبانیت نه. عصبانیت حساب خودتو برس و از خودتو رسیدگی بکن. بعد که عصبانیت برطرف شد، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که در عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر، در عصبانیت به خودت برس، نسبت به کسی موضع نگیر. الان عصبانی هم هیچی، نسبت به کسی موضع نمیگیرم، من به خودم باید برسم. خب حالا حالت چطوره؟ بابا عصبانی هم در به داغون هم دو تا فوشت در اقل ازده بفرمایید. نه حالا شما سب قورت بدید، نوش جان بفرمایید، بعد تا ببینیم چی میشه. عصبانی شدن ضعف های انسان رو نشون میده. حالا ضعف هایی که واقعا در باطن انسان هست، یا ضعف هایی که از بیرون آدم جذب میکنه و به سر دیگران میزنه. به هر حال عصبانیت چیز خوبی نیست. خیلی سر غضب روایت هست و بحث های فراوانی که البته همتون میدونید. نکته ای که میخوام درباره شکر عرض بکنم، یکی از جایگاه هایی که ما شکر رو از دست میدیم لحظه های عصبانی شدنه. وقت کفر میگیم، ناسپاسی میکنیم، یه دفعه زیرا به همه نعمت هایی که بهمون رسیده رو میزنیم. بابا این زندگی لجنی که ما داریم چی شو؟ شما زندگیتون همش لجنه؟ اگه بود که الان انقدر پرزور حرف نمی زدی، مرده بودی که. نه دیگه، اینها یه فهرستی برات میاره از امور منفی. عصبانیت یکی از موقعیت های بسیار خوب ناشکریه. آدم اگه عصبانیت خودشو کنار بگذاره، یکی از فوایدش اینه که لحظه های ناشکریش دفعی از دست از بین میره، زمینه ناشکری رو تو خودش از بین برده. حالا آدم عصبانی میشه یه چیزی میگه. بله حالا آدم عصبانی میشه یه چیزی میگه، ولی این عالم عالمی نیست که اون کلمه رو فراموش بکنه به این سادگی. استغفارش احتمالاً خیلی طول بکشه. اثر وضعی این منفی بافی تو در عالم چه خواهد شد؟ اینجا دم و دستگاهی تو عالم، مثلا حساب کتاب نمی کنیم بس که چه خبره. وقت محکم یه حرفی آدم بزنه تو عصبانیت، من قبول دارم حرفی که آدم تو عصبانیت بزنه خدا اونجوری محاسبه نمی کنه که تو آرامش آدم بزنه. اگه تو کمال آرامش آدم اومد ناشکری کرد، خدا پوستشو میکنه، پدری ازش در بیاره که اون سرش ناپیدا باشه. ولی حالا تو عصبانیت که حالا شبهای قبل بیشتر در اون باره صحبت کردیم، تو عصبانیت هم آدم بتونه عصبانیتشو کنترل نکنه، ناشکری نکنه، خیلی زیباست. ببینید مثلا ناشکری کردن تو عصبانیت چند مدل دیگه، یا طرفو به لجن میکشی یا زندگی تو به لجن میکشی یا روزگار رو. طرفو ای فلان فلان شده که من از تو هر چی دیدم تا حالا بدی و نامردی بوده. ببینید تو قطعا اینجوری نیست که از یه کسی سراسر بدی دیده باشی. طرفو به لجن نکش. یا مثلا از زندگی بشکنه این دست که نمک نداره. ای شکست چی؟ این خودش حرف سرشار از ناشکریه. بالاخره به خدا آدم بزنه نعوذ بالله، یا به زمین و زمان و به دیگران بزنه، به هر کسی بزنه، سرشار از ناشکریه و این ناشکری ها بده. اگر توبه حسابی ازش نشه، ببینید شما تو عصبانیت چقدر عمیق و متمرکز و دقیق دارید صحبت میکنید. ضرب دست شما تو عصبانیت سنگینیش 10 برابر غیر عصبانیته. اون دقت و تمرکزتون تو عصبانیت 10 برابر و لحظه‌هایی که غیر عصبانیت هست. کلمات تو مثل یک تیری که انگار پشت سرش خرج موشک گذاشتی میفرستی. میتونی اینجوری توبه کنی؟ نه، شما بفرمایید دیگه. با همین دقت، با همین زور، با همین خرج موشک میتونی توبه کنی؟ والا به خدا آدم جز دم جهنم نمیتونه اینجوری با این زور توبه کنه. اون زوری که زدی پشت این حرف گذاشتی، با همون زور باید توبه کنی. خدای منو ببخش. چه اون وقت که فحش میدادی، ناشکری میکردی، اینقدر شل نمیگفتی، محکم میگفتی. حالا هم محکم بگو. خدای واقعا منو ببخش. یه جوری باید بگی که جبران اون بشه. توبهش هم زیاد آسون نیست. قدیمی یه راههایی رو داشتن، دفع میکردن ناشکری های خودشون این موقع. ببین چی بودن قدیمی ها. ای خدای من، این کی اینا رو تربیت کرده بود؟ کدوم قصابی گوش میخریدن؟ کدوم مسجد نماز میخوندن؟ سر سفره چه پدر مادری بزرگ شده بودن؟ بابا ای والله، بعضی خوبی ها تو قدیمی ها بوده، حرف نداره، اینا سبک زندگیه دیگه، آدم باید اینها رو ببینه. تا عصبانی میشدن لعنت به شیطون. آها جونم تخلیه کن، بگو محکم تا دلت بخواد، هر چی فحش از دهنت در بیاد به ابلیس بگو. لعنت هم بالاتر از فحش، بالاتر از لعنت با ندنیم، از رحمت خدا دور باشه. لعنت یعنی این، لعنت بر شیطون. باریکالله باریکالله، نه زمین و زمان رو زد، نه طرفش رو زد، شیطون رو زد. شیطون بدبخت بخواد بگه که چی بگه، بگه ما تقصیر من چی؟ فرامان شد تو رو عصبانی که تو عصبانی شدیم، به من چرا فحش میدی؟ البته این مبنا داره، میگم کجا تربیت شدن. یکی از دو عملکرد مهم شیطان انداختن عداوت بین مردمه. اصلا دوست داره آدم رو با هم دعوا کنن. بعد دیگه اگه ابلیس نباشه آدم تقریبا میتونه بگه که دعوایی صورت نمیگیره. تا یه ذره عصبانی بشی شیطان، میدونید که شیطان دقیقه 90 میاد گل میزنه. شیطان میاد یه پر میندازه روی وزنه تو، وزنت یفی میاد پایین. شیطان اینجوری ها هیچ وقت نمیفهمیش مال اینه. به آستانه که رسیدی نگاه میکنه، به آستانه رسیدی یه پر میذاره روش، سنگین میشه میاد پایین. پس هیچ وقت شیطان رو نمیبینی. اون ناشی نیست، اون روانشناس، روانکاوه. میگه الان من برم تو پر و پادشش، میگه من اینقدر عصبانی نیستم، چرا فحش میدم؟ کی داره در درون من میگه فحش بده؟ صبر کن ببینم. امروز که شیطان کس دیگه است میفهمیش. ولی اون برای این که نفهمیش دقیقه 90 میاد یه پر میندازه روش، وزنش میره بالا، همه چی به هم میخوره، وزن اون مثلا عصبانیت یا هر چیز دیگه ای. قدیمی ها فوش به ابلیس میدادن چون واقعا ابلیس این کارو میکنه. ببین عصبانی میشون گفت به شیطون لعنت، نگاه کن شیطونو چجور دعوا میندازه، اصلا طرفو نمیدید، خطای طرفو نمیدید. یکی از روش هاشون بود تو عصبانیت. تو عصبانیت مواظب باشید ناشکری نکنید. کسی که میخواد تمرین شکر بکنه باید مراقبت بکنه تو عصبانیت ناشکر نشه، و الا از سر سیری بله آدم نشسته با آرامش میگه ای خدا ممنونتیم، ای خدا ممنونتیم، همیشه اینو میگی. تو این کاره ای؟ ما الان یک کمی داریم میریم جلو تو بحث شکر، میخواییم از شاکر بودن به شکور بودن برسیم. یکی از ویژگی های آدم شکور اینه که تو عصبانیت شکر میکنه خدا رو و کفر نمیگه. ای خدای من، اصلا توضیح نمیخواد برای شما، البته باید جلسات اخلاقی گذاشت مفصل موعظه‌ای ترسیم کرد مثال گفت اینا، ما وقت نداریم، منم عرضشو ندارم. آدم حسابی گیر آوردی بهش بگو که بشین برای من موعظه کن، برای اینکه ناشکری نکنم تو عصبانیت، حرفای مختلف بزنه، بگو من بلدم، فقط یه جوری بگو از جان من اثر بگذاره، خجالت بکشم دیگه این کارو نکنم. حالا ما در یک جمع‌بندی دعا میکنیم، شما الهی آمین بفرمایید ببینم، هر کی نیاز داره دستشو ببره بالا، بقیه نیاز نیستن، واجب نیست دست بالا بردن. خدایا ما رو هیچ وقت در عصبانیت ناشکر قرار نده. بعد البته اگه خدا لوس بشید دیگه، لوس کنید خودتون رو پیش خدا، وقتی یه دعایی رو خدا مستجاب کنه یکی دیگه بگو خدایا اگه میشه مثلا کلا ما رو عصبانی مگردان، به ما آرامش عنایت بفرما. یکی از لحظه های ناشکری تو عصبانیته. یه دفعه آدم زیرا به همه چیو میزنه، خدا شاهده یه مدتی تمرین کن کوه نور میشی. خدا شاهده که دارم میگم دیگه اصلا توضیح دادنی نیست این. برای نگاه کن بندم و من عصبانی میکنم، یه دونه کفر نگفت، کفران نکرد، فوق العاده است. خدا جواب تو میده یه جایی، میفهمد برای بندم دارن. یه لحظه سخت منو یادش نرفت، منم لحظه سختش یادش هستم. اذکرونی از کرکم دیگه، تو سختی و فشار یاد من کرد، منم تو فشار بعدی یادش هستم. خودم فشار براش مقرر میکنم، تا خواست فشار بهش بیاد اذیت بشه میگم ملائکه بردارید، میگم خدا ادامه برس بوده ایشون فشار بدیم اذیت کنیم، نه برش دارید. خدا فراموشش نمیکنه، خیلی نور به انسان میده. و بعد همون کفری که شما تو عصبانیت میگی، عالم عالم کفران نعمت، نه کفر، کفران نعمتی که تو عصبانیت میکنی، عالم عالم چیه؟ حساب و کتابه. ان عذابی لشدید، یه وقت دیدی پا تو گرفت. خدا انشالله هر موقع عصبانی شدید کفران نعمت کردید، زمینه کار پرثوابی رو بعدش براتون فراهم بگرداند، یه فداکاری که میتوانید برای شما میسور بگرداند، یا زمینه استغفار رو برای ما میسور بگرداند. اگر تونستی تو عصبانیت، تو ناراحتی، تو فشار شکر کنی خدا رو، منتها شکرت خوبا، ببین کلک نزن. من الان کلکش هم بگم، شنیدید این داستانو دیگه که طرف میگفت برف پارو میکنی، راه میرفت تو خیابون، گفت آقا بیا برفای جلو خونه ما رو پارو کن. جلو خونه هم نانوایی بود اون بر خیابون، گفت آقا بیا پولو به من بده من یه نون بخورم میام برفا رو پارو میکنم، گشنم حسابی. گفت بیا اینم پول، گذاشت تو جیب سوراخش، رفت اون بر خیابون، نونه رو که گرفت دست کرد تو جیبش، دید تو همین فاصله کم افتاده، برگشت و حالا چیه پولا رو گم کردیم، برگشت شروع کرد به پارو کردن. همین که بخواست پارو کنه گفت خدا شکرت، بعد شروع کرد پارو کردن. گفت تو که نون نخوردی چرا گفتی خدا شکرت؟ گفت یه از صد تا فوش براش بدتر بود. ببین اینجوری نه ها، زنی در دیوار، خدا شکرت. این ها ببین اینا باز در نیاد دیگه، یه خدا رو که نمیدونی سش کلا بذاری جه. واقعا بگو خدا شکرت. آقا تو عصبانیت من بتونم بگم خدا شکرت؟ دیگه عصبانیت هم به هم میریزه. جسمو چیکار کنم؟ من وسط فیگورم الان، من حسمو چیکار کنم؟ الان این حس بشکنه از من نیست. دعا آقا، دعا کنیم، دعا کنیم. خدایا ما رو در متن عصبانیت و غضب، اولا هیچ وقت ما رو غضبناک نکن. ما رو در متن غضب ناشکر قرار نده. دعا دیگه، التماس دیگه. این میشه دیگه شاکر نیست، دیگه میره که به سمت چی بره؟ شکور بره. دو سه تا ویژگی دیگه هم شکور داره که آدم حسابی بره اهل شکر بشه. بله گاهی از اوقات شما شکر میکنی، شما شکر نمیکنی؟ من چیزی گفتم تو این زمینه؟ نه بنده بی خود بکنم یعنی چه حرف بزنم؟ شما احمدتون قیافاتون پیداست الحمدلله میگید، می نه بفرمایید الحمدلله. بله گاهی از اوقات الحمدلله میگیم، گاهی از اوقات شکر میکنیم. آره ارواح همشیره ابوی محترمتون گاهی از اوقات شد شاکر، چون دلت خوش کردی. شکر چیزی نیست که گاهی بهش سر بزنی، همیشه باید بهش سر بزنی. تازه من مچی سر عصبانیت گرفتم، امیرالمومنین فرمود اونجا بشناسش. گاهی شکر میکنه برای من. چه قشنگ میگه بله ما همه میگیم بله ما همه اهل شکریم. ما اهل شکریم، پس اون قلیل کیا بودن؟ همین ما رو میفهمودن. دی بقیه تهران نبودن، فقط همین جلسه ما رو میگفتن. چجوری شده که دفعه همه خوبا توی جلسه جمع شده؟ نه من معجزاته. نه بابا ما این کار نیستیم، راحت باش. ما هم مثل بقیه ایم. حالا شما ممکنه خیلی خوب باشی، ولی ما که مثل بقیه ایم. و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که اهل شکر و سپاس هستن. آقا شکر رو ما شبای قبل فهمیدیم، تصمیم گرفتیم باشیم. خب چیکار کردی روز تا حالا؟ غرق شکر، عطر شکر در وجودت استشمام نمیشه. لحظه ها تو باید با شکر بگذرونی، اصلا روحیه آدم عوض میشه. هی راه بری خدا ممنونتم، خدا ممنونتم، خدا ممنونتم، خدا ممنونتم، خدا ممنونتم. بله شما چی میخواستی؟ بله باشه باشه، خدا ممنونتم. غرق در لطف او باشی که به تو کرده. این یه روح دیگه است. این جزء عملهایی نیستش که شما گاهی انجامش بدید. که نماز که نیست که روزی پنج ورده بخونی بقیش بذاری کنار. یعنی 24 ساعته که نماز نمیخونه. چرا آدم 24 ساعته شاکره؟ کسی که شاکره یک شکوره، شکور از شاکر یه درجه بالاتره. کسی که شکوره، این انتظار پروردگار عالم هست که آدم شکور باشه. چه ویژگی داره؟ دائما شکر روحیه شاکرانه داره، اصلا رو قیافش اثر میگذاره. گفت هر نفسی شکر او رو لازم میاره، واقعا اینجوری باشه، غرق باشه. خب برای اینکه آدم اینجوری بشه که با شعار و این حرفا نمیشه که. یکیشو خدمت دوستان خودم عرض کردم، موقع غضب شکر رو از دست نده. یکی دیگه چی عزیز من؟ مردم عوام که گاهی سری میزنن به شکر ارواح همشیره ابوی محترمشون یا هرچی نمیدونم، اونا یکی از جایی که اصلا تو وادی شکر نیستن، نعمتهاییست که خدا به همه میده. مثلا بارون میاد، این از خدا تشکر خصوصی نمیکنه. یهو برای همه اومده. خب این برای همه اومده، لعنتون چرا اینجوری میکنی؟ خب برای تو هم اومده یا نه؟ تو هم جز همه هستی یا نه؟ خب میگه من چیکار کنم؟ میگه برای من که نمیده که. پس یه اتفاقی، یه سنگی از آسمون بیاد فقط تو مغز شریف جناب عالی بخوره حساب دیگه. یه نعمت اختصاصی به تو بدن، یه نعمتی به همه دادن. خب آقا اینجوری باشه که صبح بشه من باید شکر کنم. اون حالت مثال برای یه چیز دیگه است. بارون بیاد باید شکر کنم، بهار بیاد باید شکر کنم، نمیدونم هر اتفاقی بیفته باید شکر کنم. عوام اینجوری هم دیگه، نعمت همگی رو که نمیتونه شکر کنه که، نعمت فراگیر رو نمیتونه شکر کنه، فقط باید به اون یه چیزی بدی. دوباره یه مانع دیگه شکرم معرفی کنم. یه مانع دیگه شکر چیه؟ اینه که نعمت دائمی رو نمیتونه شکر کنه. خب هر روز صبح میشه، هر شب شب میشه، من هر شب باید به خاطر اومدن شب شکر کنم؟ شما دعای وضو رو خوندین؟ به خدا چی قاطیه اصلا. امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید که اصلا مؤمن یه جوری زندگی میکنه مردم میگن این قاطی کرده. دیدی تو رو خدا، تو رو قرآن نگاه کن، میره دم آب میگه خدا ممنونتم آب تمیز کننده است. پس میخواستی تمیز کننده نباشه، آب سنگ باشه. خب آب آبه دیگه، این تشکر داره؟ کجا رفته این وایساده؟ الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، ممنونتم آب چقدر لطیفه. کشف فرمودید شما، خب آب لطیفه دیگه، این تشکر داره؟ عوام اینجوری، این اعتراض دومه مال عوامه. بعد من چند شبه دارم به شما میگم عزیز من کمن آدمایی که شکر میکنن، شما همینجوری من نگاه میکنی میگی آخه مگه چیه که اینقدر کمن؟ اینا دارم نمونهاش دارم میگم. پس حتما خدای الحمدلله که خواب رو مایه آرامش قرار دادی، پس حتما اینم باید بگم. صبح خدای ممنونم خورشید اومد همه جا پیدا شد، گیاها رویدن، پس من اینم باید بگم حتما. ای خدا، اصلا به نظر شما لازم ما این بحث رو ادامه بدیم؟ اصلا لازم آدم اینقدر روحیش لطیف باشه؟ بابا ما دزدی نمی کنیم، جنایت نمی کنیم، بس دیگه، ول کن ما رو، ما رو تو کجا می خواهی ببری؟ به خدا قسم پا بدی یا این دین تو رو می بره به اوج لطافتی می رسونه که از آیت الله العظمى بروجردی اینقدر لطیف شده بود روحش، این ملائکه 24 ساعت یه بار سر شونه آدم هستن، پستاشون عوض میشه، دارن می نویسن، کاتب اعمال ما هستن. آقای بروجردی می فرمودن که من رفت و آمد ملکه های مأمور خودم متوجه می شدم، اینا رفتم اونه کیا اومدن. بابا شما چقدر لطیف شدی، بال زدن ملائکه رو می فهمی. برای اینکه همینجوری تو این فضا بمونید چند لحظه، شما فکر کنید تو این لحظه من یه آنتراکتی بدم، یه بحث دیگه بگم، رفقا اصلا دین از مقوله همت بلند و حد اکثریه. دین مال این نیست که آدم نابود نشه، دین مال این نیست که آدم معتاد نشه، دین مال این نیستش که آدم بدبخت نشه. دین اصل مصرفش مال اینه که آدم خیلی خوشبخت بشه. دین اصلا اصلش مال اونه، اصل دین مال اونجاست. دین مال این نیستش که شما جنایت نکنید، دین مال این نیست که شما دزدی نکنید، دین مال این نیستش که انسان ظلم نکنه، دین مال رسوندن انسان به اوج لطافته. مثلا یه هواپیمای 400 نفره رو شما دادن و تکی میخوای مثلا باش مسافرت کنی، خب این که میتونه اصلا یه جمع زیادی میتونه ببری باش، یه تیلی بهت دادن گوشی در خونه صبح میری باش ماست میخری میای سر کوچه چون دور میزنیم یا طول میکشه. خب یکی نیست بزنه تو سر ما اون تیلی رو اما بگیره بیه دو چرخه ما بده بگه اصلا پیاده برو، تو اصلا ما چی نمیخوای. دین برای این نیست که ترافیک خیابونامون درست بشه، دین برای خیلی بالاتر از این حرفاست. دیگه یه کلمه گفتم دیگه، دین برای این نیست که ما به هم دیگه ظلم نکنیم، دین برای خیلی بزرگتر از این حرف هاست. دین میخواد به یه جاهایی ما رو برسونه که امیرالمومنین علیه السلام به اونجا رسیده و داره گریه میکنه میگه من نرسیدم. دین مگه تا کجا میخواد آدمو برسونه که امیرالمومنین علیه السلام هنوز از خودش انتظار داره؟ بله و قلیل بله خدایا پس اینجوریه. خب بله شما حق داری که میفرمایید و قلیل من عبادی الشکور، کمن که بندگان من شاکرن. نعمت دائمی رو مگه آدم شکر میگذاره؟ نعمت فراگیر رو مگه آدم شکر میکنه؟ میگه آقا دعای شب زفاف بگو خدایا ممنونتم که همسر منو مایه آرامش من، همسر انسان رو، همسر آدم رو مایه آرامش آدم قرار دادیم. میگه خب این که معلومه دیگه، خب همسر آدم مایه آرامش آدم میده، اینی گفتن نداره که. مگه پولی بهت دادن؟ وام ویژه‌ای منی بهت دادن؟ اتفاق خاصی برات افتاده اونو تشکر کن. خدا شکرت این وامل جور نمیشد ولی استثنایی برای ما جور شد. ممنونتم به خدا قسم، به خدا قسم وسط ممنونتم داره بیادبی میکنه. میگن این همونیه که فقط نعمتهای اختصاصی خودشو شکر میکنه. واها نگاه کن، نگاش کنی، نه این همونه. چون نعمتهای فراگیر، نعمتهای دائمی رو شکر نکرد. و قلیل من عبادی از شکر اینجوری میشه، شکر میخواد منو تا اونجا برسونه. حالا دیگه من یه بحثای سختی هم هست که نمیگم دیگه، اصلا رو میخواد واقعا گفتن اونا که آقا شکر اصلا میدونید چیه؟ یعنی اینکه تو بلا هم از خدا تشکر کنی، اون چیزی هم که نداده تشکر کنی، چون اون چیزی که نداده همش به خیرت بوده، دیگه ممنونم که اونو ندادی به ای خدا، دیگه واقعا این قاطی کرده من از دست این نجات بده. این داره میگه که من اینجوری. اون حدیث سگهای مدینه رو یادتون هست؟ چند نفر یادشونه؟ من گفتم قبلن ها گفتم چند نفر یادشونه ببرمین؟ آه هفتش ده نفر. یه روحیه بدید آخه با آدم. آفرین. سگهای مدینه چی بود قصتشون؟ اومد پرسید مروت یعنی چی؟ لا اله الا الله. نگاه کن تو رو خدا، دین میگم حد اکثریه، بگو چشم، بگو فضاد بشم چشم، بگو بگو باشه. حالا چشم نه، چشم بزرگتر میگم، بگو چکتر میگم باشه، بگو باشه، باشه باشه. پرسید مروت یعنی چی؟ آقا فرمود مروت یعنی، آقا فرمود که خودت بگو مروت یعنی چی. قوم ما میگیم مروت نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. آقا فرمود که خب سگای مدینه هم همینجور هستن، نعمت میدی شکر میکنن، نمیدی صبر میکنن. سگ همینه، اصلا خاصیت سگینه، نعمت بهش نمیدی وای میسته، دم تکون میده میگه من هستم، میدی ازت تشکر میکنه. همون سگ هم همینجوریه. گفت آقا شما پس بفرمایید مروت یعنی چی. و حضرت فرمودن مروت یعنی این که نعمت ندادن شکر کنی، دادن ایثار کنی. ایثار دیگه عالی ترین نوع شکر، دیگه اونو ازش صحبت نمی کنیم. تو رو خدا دیگه فیوز میپره و هیچی، اینجا باید شم بیارن و چی بیارن، ندش کن، نمیخواد، اونو دیگه ازش صحبت نکن. آقا شکرهایی که ماها نمیتونیم به جا بیاریم و شما فرمودید یکی یکی به من بفرمایید ببینم. یک، اول بفرمایید تو غضب نمیتونیم شکر کنیم، متن غضب اونجا باید شکر کنی، یقتو میگیرن. دوم نعمت فراگیر که خدا به همه میده، اونی که به همه میدن که خدایا ممنونتم جوانی رو مایه قدرت بدنی من قرار دادی. خب جوانی خب معمولا همین چیز اینجوریه دیگه، شما استثنان جوانی قدرت بدنی داری همین چیزیه دیگه. آقای خل ولش کن، بذار حرفشو بزن، بگو عزیزم، بگو ادامه بده. خل نه، قاطی کرده. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رو استفاده بکنیم، لقد خالت هم امرون عظیم. دیگه بفرمایید نعمت‌های دائمی رو هم بلد شکر کنه. دیگه بفرمایین چیزایی که نعمتایی که نداره هم شکر میکنه. خب دیگه بفرمایید نعمتایی که ازش میگیرن هم شکر میکنه. دیگه بفرمایید میزننش هم شکر میکنه. این دیگه واقعا ما رو دیوانه کرده. وقت ببین اون چه روحیه‌ای داره. یه سوال جواب بکنم، یه مثال بزنم، زیاد مزاحمتون نشم. دوستان من، آدم‌ها انگیزه اعمالشون، آدم‌ها انگیزه کاراشون، انگیزه برنامه‌ریزیشون، انگیزه زندگیشون بیشتر معطوف به آینده است یا معطوف به گذشته؟ سوال من معلومه هست اگر جواب بدید. آینده. درسته؟ من میخوام در آینده یه اتفاقی بیفته، یه کارایی میکنم که به اون اتفاق برسم. ائمه هدا علیه السلام میفرمان ما انگیزه اعمالمون معطوف به گذشته است. آقا نمیشه که آدم گذشته، یه مثال بزنید، آدم معطوف به گذشته باشه انگیزش. من یک پدر کشتگی با یک کسی دارم، باید پدرش در بیارم. این کینه شطوری وقتی تو دل آدم باشه بخواد اونو برطرفش بکنه، انگیزه رفتارش معطوف به گذشته است. دیگه مثال بزنید. معطوف به گذشته که آدم زندگی نمیکنه، همه معطوف به آینده. معنویاشون معطوف به بهشت و جهنم دارن عبادت میکنن. معنوی تراشون میگن خدایا برای اینکه منو دوست داشته باشی عبادت میکنن، انشالله خدا ما رو دوست داشته باشه بریم عبادت کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه. میره زیارت که انشاءالله به ثوابش، به نورش برسه در آینده انشاءالله. خوبه؟ یعنی همش آینده است دیگه. به گذشته چجوری میشه؟
میفرماید ما شاکرانه عبادت میکنیم. کسی که شاکرانه عبادت میکنه یعنی چی؟ قبلا خدا همش رو به من داده، من دارم میدوام ازش تشکر کنم فقط. وای خدا چه حسی داده. آخه یکمی فکر کن نفس تازه بگیر. دیگه نگران رسیدن یا نرسیدن به هیچی نیست. یه نفس عمیق بکش. همه چی حله. اصلا آینده چی داری؟ همش حله. همش درست. پس تو برای چی داری میدویی؟ یه کسی به من محبت کرده، میخوام ازش تشکر کنم. تو آینده چیزی نمیخوای برسی؟ من به همه چی رسیدم. چجوری آخه به آینده به همه چی رسیدی؟ من خدا بهم نظر کرده دیگه، منو خلق کرده دیگه، این لطفشه دیگه. خب من چقدر بدوم الان ازش تشکر بکنم دیگه؟ چی میخوام؟ آقا پس شما کلاس برای موفقیت نمیری؟ نه من موفق شدم دیگه، موفقم دیگه، به چیزی نمیخوام برسم. یکمی امشب حرفای ما گیج نمیزنه انصافا. بگو بله حداقل من وجدانم آروم بشه. آقا شما معطوف به گذشته؟ بله میخوام تشکر کنم. تشکر مبنا و انگیزه زندگی خودتو شکر قرار بدی، یعنی خدای اون وقت که منو خلق کردی منو بدهکار کردی. من هر چی میدوام که اون بدهی رو پس بدم دوباره بدهکارتر میشم. من همش تا آخر عمرم باید بدوام برای اینکه بدهیمو به تو پرداخت کنم. مثلا به جایی نمیخوام برسم. شما بگو من چی کار بکنم تو رو راضی کنم. شما بگو. این یعنی شکر که من اصلا میدوام برای اینکه شما راضی کنم، که یعنی تشکر کنم از شما که قبلا اینقدر به من لطف کردی. آقا این خیلی فرق میکنه با روحی کسانی که دو قرط و نیمشون باقی و طلبکارن از خدا. نه اینکه ائمه هدا از بهشت و جهنم نسبت به بهشت جهنم هیچ حسی ندارن. چرا؟ نسبت به بهشت جهنم حس دارن، از جهنم میترسن، چون مظهر غضب خداست. تشکر نکرده از همه نعمات سابق، یه جهنم هم هست، خب خیلی به هم میپیچن، خیلی به هم میریزن، ولی انگیزه اصلیشون تشکره. امشب خیلی زیادی آدم خوبا رو دیدیم، درسته؟ میخوای یه آدم بد نشون بدم یا نه نشون ندم؟ حالا چجوری؟ شما نظرتون چیه؟ شما نظر بدید من بگم. الان من این مراتبی که گفتم اکثرا آدمای خوب به شما نشون دادم دیگه. نعمت دائمی رو که شکر میکنه، نعمت فراگیر رو که شکر میکنه، تو غضب که ناشکری نمیکنه، نمیدونم همه اینا هست. بعد تو بلا هم که شکر میکنه، تو گرفتن نعمت هم که شکر میکنه، توی اصلا همش اصلا انگیزه زندگی هم که شکر میکنه. خیلی زیادی نگاه کردید با آدم خوبه، یکی من با آدم بدا نگاه کنید لااقل. میخوای آدم بدم بهتون نشون بدم ناشکری یا نه؟ خب دلتون تنگ شده آخه آدم همین دیگه، آدم میره هوای پاک بیرون رو استنشاق میکنه کم کم مریض میشه، میگه ما اهل تهرانیم باید بریم کمی دود مصرف کنیم تا این بیماریامون بیاد سر جاشون، به بیماریامون اونس پیدا کردیم. البته شما رو مزاح کردم، خیلی آخه بدم میاد از این مثالی که میخوام بزنم، ولی بزنم دیگه. یه نفر که وقتی آیه نازل شد هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیه به گوشش رسید، ای انسان یادت میاد یه زمانی، حالا یادت میاد و من اضافه میکنم از سیاق آیه، یادت میاد اصلا یه زمانی نبودی کلن، ما تو رو خلق کردیم. تا اینو شنید گفت خیلی کرده، حالا ما رو خلق کرده، کسی حالا ما رو خلق کرده؟ زیادم آدم خوبا رو تماشا نکنید، این ناشکر کیه؟ اخلاق مقابل این اخلاق کیه؟ اون کسی که میگه ممنونتم منو آفریدی، اصلا منو آفریدی دیگه تمومه دیگه. بازم برید سراغ دعای عرفه، تو رو خدا خواهش میکنم این روزا دعای عرفه رو یکم مطالعه بفرمایید، ازتون خواهش میکنم، هیچ ضرر نمیکنید، وقتتون باز میشه انشالله، شما بتونیم شبای بعد حرف بزنیم یکم با هم دیگه، در اصل نور وجود شما بتونیم با هم حرف بزنیم. اون ناشکری اخلاق اونه. دائما شاکر باشن، اینا میشن شکور. آمار شکور خیلی پایینه، خیلی محکم خداوند متعال میفرماید حداقل این عده کم رو یک کمی اوضاع احوالشون رو. آقا امشب بهتر شد با جزئیات بیشترش به شکر نگاه کردیم یا نه؟ بفرماییم. بله دیگه، اهل مراقبت میخوان دقت بکنن. من یه حرف ویژه‌ای هم برای بانوان مجلس وعده کرده بودم که بیارم، اینجا روایاتش هم هست، نمیتونم همچین صریح روایات رو بیان کنم، ولی خانوم ها یه روحیه‌ای دارن که وقتی ناراحت میشن خصوصا از دست شوهرشون ناشکرانه دعوا میکنن. این زبان سرشار از احساسات اونها چنین وضعی رو پدید میاره. این صریح روایته. حالا من یواشکیش رو یه دونش رو بخونم. پیامبر گرامی اسلام داشتن از کنار گروهی از خانومها رد می شدن. فرمودن سلام بر شما ای کسانی که شکران نعمت معمولا نمی کنید. گفتن ای یا رسول الله، ما چرا شکران نعمت نمی کنیم؟ شکران نعمت می کنیم. حضرت فرمودن که وقتی که ناراحت می شید به شوهرتون چی میگی؟ تیکه کلامتون چیه؟ من از تو تا حالا خیر ندیدم. روایت داره این جمله و فقط همین جمله عذاب ویژه روز قیامت داره. بابا عصبانی بودیم یه چیزی گفتیم. بله امیرالمومنین به آقایون میفرماد هر موقع خانوما این حرفو زدن شما سکوت کنی. حالا آقا سفارش آقایون شنیدن؟ این نقطه ضعف خانوماست دیگه. نقطه ضعف آقایون هم نقطه ضعف دارن. آقایون نقطه ضعفشون چیه؟ اینکه کسی پارو غرورشون بگذاره، آهابشون برمیخوره به هم میریزن. ببین حالا شما به هم نریز زیاد، اشکال نداره. ببین شاید اصلا شما خدا این خانومو برات گذاشته که غرور شما رو بشکنه، شما هم آدم شدی، یه اشکال نداره. درسته؟ این هم نقطه ضعف آقایونه. نقطه ضعف خانوما ناشکریه، عصبانی میشن بر شوهرشون. نو پیامبر گرامی اسلام میفهمن. پیامبر گرامی اسلام به من روانشناس قبول دارن آقایون؟ فوق روانشناس قبول دارن؟ فوق روانشناس های عالم قبول دارن؟ خانوما وقتی ناراحت میشن به هم میریزن یه دفعه ناشکری مطلق میکنن. اون بچه چه گناهی کرده این صحنه رو میبینه. بعد اون بچه از اون خونه در میاد میگن حاج آقا یه آموزش بده شاکر بشه انشالله بچه‌مون. بچه شما مامان شاکر نمیشه. این شما یه عمر با شما زندگی کرده، زبان ناشکری از شما دیده. بعد یه رفیق من با یه دقیقه من چه نفسی دارم که میخوام این بچه تو رو تمام آثار تربیتی دراز مدتش رو از بین ببرم. در روایت داره که جبرئیل امین، این اشاره کردم این شب ها، جبرئیل امین
در معراج پیامبر گرامی اسلام رو داشتن بالاخره عالم هستی رو بهشون نشون میدادن، به عنوان راهنمایی در خدمت رسول خدا بودن. بعد رسیدن به جهنم، تعداد خانوما رو دیدن، اونجا تعداد آمار بالا بود. آقا رسول خدا تعجب فرمودن چرا آمار اینقدر بالاست؟ اینا آیا کافرن که یعنی این همه زنا کافر میشن؟ جبرئیل امین عرضه داشتن یا رسول الله اینا مال کفرشون نیست، مال کفرانشونه. معمولا سر کفران نعمت میدن. این نقطه ضعف از نظر تربیتی چون خیلی اثر وحشتناک تو خانواده میگذاره، این آقای ابوترابی آزاده بود رحمت الله علیه، ایشون اصلا آزاده بود کلن. یعنی چی؟ اصلا آزاد بود، دیگه خونه نمی اومد. 8 سال اسارت بیشتر که دیگه هیچی، اونجا بودن. بعدش هم که اومده بودن یک بازم آزاده بودن. کلن خانواده ایشون خیلی کم میدن. یه آقا سیدی از رفقای ایشون تو مسجد امام حسینه گفت فلانی بیا وایسا من یه خاطره بهت بگم. ما رفتیم در خونه شون یه تیکه انداختیم به آقازاده آیه ابوترابی، آسد علی اکبر آزاده ابوترابی، گفتیم که بابا این پدر شما هم که نیست که، اون زمانی که حالا جنگ بود که دیگه دوران دفاع مقدس همه اسیر بود و نبود، بعدش هم که اومده شروع کردم همجوری شوخی شوخی جلو حاج خانوم تیکه انداختم، این حاج خانوم چی میکشه از دست اینا. و من یه جوری گفتم که دیگه دل سنگم کباب میشد، ایشون باید دیگه علالقادی یه همراهی میکرد. خب حالا به هر حال خدا انشالله کمک ما هم میکنه اینا. دیدم ناراحت شد خانومش، برگشت گفت این چه حرفیه میزنی، اسم ایشون بالا سر ما هست برای ما بسه. بعد شروع کرد گفت اینقدر منو توبیخ کردی، من افتادم به عذرخواهی. گفتم خانم من به خدا قصد و غرض نشه، خواستم شوخی بکنم، من مگه چی میخوام؟ لطف ایشون بالا سر ما هست کافیه. نمیشه توضیح بیشتر از این داد. باشه یه دعا کنم شما از سوز جگر آمین بگو. خدایا خانومهای ما رو شکور قرار بده. آمین. که چی؟ که ما راحت ظلم کنیم. آره نه خدایا ماهارم شکور قرار بده. آقایون هم باید شکور باشن. آقایون باید شکور باشن دیگه، بگذارم دیگه. اون هم باید تشکر کنن از خانومشون، زحمتی براشون میکشه، واقعا شرمندش بشن. نمی خانوم واقعا من بچه ها وقتی صحنه رو ببینن، مامان شکور، بابای شکور، چی میشن این بچه ها؟ شکوریان میشن دیگه. فرزند دو تا شکور احتمالا به شکوریان. خدای خانواده های نورانی با اخلاق به ما عنایت بفرما. خانم ها مواظب باشن که یه وقت این وضعیت براشون پیش نیاد. البته حالا روایات دیگری هست در مورد زبان خانم ها که اگر خانم ها هم یه دونه زبان رو کنترل بکنن، 10 برابر مردها به معراج میرند و به اوج میرسند و این مثبت نگری در خانم ها اگر صورت بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد تو عالم، واقعا عجیب غریبه. قطعا مردها به گرد پای اونها نمیرسن. ولی خوبه هر کسی نقطه ضعف خودش رو متوجه باشه دیگه. مثلا جوونا اول ازدواجشون یه نقطه ضعف دارن، آقا پسرا خیلی زیادی غیرتی میشن. این نقطه ضعف طبیعیه، یعنی خانومش رو با خودش مقایسه میکنه، خانومش به یه طرف نگاه میکنه، فکر میکنه نگاه شبیه نگاه خودشه. نه بابا، نگاه مرد با زن فرق میکنه. یه نمیخواد زیاد اونجوری شورش رو در بیاری، زیاد غیرتی نشو. خانومت آدم سالمیه، برای تو هم میمونه، اون توجه دیگه به کس دیگه نداره بعد از ازدواج با شما. مثل شما نیست توجه به همه داشته باشی بعد از ازدواج. این خاصی نباید بکنی. این نقطه ضعف مرداست، مقایسه میکنن با خودشون. دوباره یه نقطه ضعف خانوما چجوریه؟ خانوما نیست احساساتی هن. یه دقیقه دو دقیقه احساسات از مرد خودشون نبینن، فکر میکنن مرد دیگه دوستشون نداره. بابا اینجوری نیست. این خواستم بگم آهن ببخشید، این آدم اینجوری خدا آفریدش، زیاد اهل احساسات نیست، حالا ابراز نمیکنه.
شما کوتاه بیام، تو شما مطمئن باش ایشون شما رو دوست داره، استراد شما رو چرا میگیره؟ ببینید هر کی باید نقاط ضعف سازمانی خودش رو متوجه بشه، هر کسی باید دیگری رو درک بکنه. میگه من میدونم این اینجوریه، آقای دید خانم بد زبانی میکنه بگه نه این زبونشه، این خودش نیست، این خودش اینجوری نیست. وقتی که پیامبر اکرم میفرماید زبون اینها معمولا اینجوری میشه، یعنی چی؟ یعنی شما زیاد سخت نگیر، سکوت کن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینا چقدر اوضاع رو درست. خدا شاید یه خانواده‌ای در حد دیگه قتال فی سبیل الله اومده بودن در حد دعوا و مرافع که صحبتی بکنیم، گفت ایشون اینو میگه. گفتم خب امیرالمومنین فرمود زنها معمولا اینو میگن. بلا فاصله مرد صداش آورد پایین، گفت واقعا طبیعیه این تو خانم ما؟ گفتم بله. گفت من اصلا انتظار داشتم یه باری همچی کلماتی رو بگه، من خودم هیچ وقت نمیگم. گفتم شما آقایی، شما آقایی، ایشون خانومه. گفت عجب، پس عیب نداره اینجوری حرف میزنه؟ گفتم چرا عیب داره خانم، شما این حرف رو نزن، این نقطه ضعف شماست. گفتم نه خب من به هم میزنم. گفتم خب همین نقطه ضعف تو باید برطرف کنی دیگه، هر کی باید نقطه ضعف خودش رو برطرف کنه. آقا آروم شدن رفتن، بعدش که دیگه پیگیری نکردن. بالاخره خودش یه دلیل برای این که انشالله یکم میتونن عاقلانه تر با هم دیگه برخورد بکنن. شکر این وسط نقشش چیه؟ وای خدای من دیگه نمیتونم توضیح بدم، اصلا نمیتونم توضیح بدم. مامانه از آقای تشکر میکنه، به بچه شکر از خدا رو داره یاد میده. مامانه اذیت میشه، از آقاش تشکر میکنه، میگم این که اسم تو بالا سر ما از کافیه، من ممنونتم، به بچه یاد میده که در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او. یه چه بچه ای تربیت میکنه اون مامان. بچه ای تربیت میکنه. مامانه یادش رفته که الگوی رابطه عبد و مولاست در محضر بچهش. داره یه نمایشنامه اجرا میکنید شما. شما اصلا زن و شوهر چرا دوتا شدن؟ برای که نمایشنامه بتونه، نمایشنامه تکیه نمیشه که. اینا با هم نقش بازی میکنن، رابطه عبد و مولا به بچه یاد میدن. یه گوشه‌هایش. حالا من نمیخوام بگم عبد و مولا هستن زن و شوهرها، ولی این نمایشنامه وقتی اجرا شد اون خودش میفهمه. سخنرانی نمیخواد به خدا قسم. تو زندگی، تو سبک زندگی همه خوبی‌ها منتقل میشه. یه خانمی خوب باشه حتما یه زحمت‌هایی از جانب شوهرش به او خواهد رسید. من بهش بگم، بهش گفته باشم آقا ما خوب میشیم هیچی، به زحمت میفتیم. بله، یا شوهرت به نامردی میکنه یا مردت باید پای دردهاش بسوزی. بذار من چند لحظه صبر کنم مطمئن بشم خانوما شنیدن این جمله رو. بله همینه. پس ما بهتره خوب نشیم، هیچی خوب نشی خورد میشی، خودتو نابود میکنی، بچهاتو نابود میکنی. من از خودت خوب نشی، میل خودت، مگه بیشتر خوشی خواهی کرد؟ خب مردم هم من حساب ببره، مرد از تو حساب ببره، بچه ها قطعا بیدین میشن. من دوست گفته باشم هنر نیست. نه ما مذهبی هستیم. چقدر خانواده مذهبی بچه لا مذهب نشون میدم که فقط علتش اینه که مرد از زن حساب میبره. قاطی نکن عالمو. لااقل اگر مرد از زن، از شما خانوم حساب میبره، رخ بچه‌ها جلو بچه‌ها نذار بفهمن بچه‌ها اینو. بذار هر کسی جای خودش باشه، بابا جای خودش باشه، مامان جای خودش باشه. بابا پادشاه خونه است، خانم ملکه خونه است. یه جور تعبیر دیگه به کار برام وقت فکر کنید، تشبیه اینا. پدر رئیس حقوقی خونه است، مادر رئیس عاطفی خونه است. به پدر باید گفت چشم، به مادر باید محبت کرد، دوست دارم گفت. هر کی با سر جای خودش باشه. مادر مشاله یه طوری بشه که همه از ترسش بگن چشم، بچه روان پریش میشه، نامتعادل بار میاد. به مذهبی بودن لامذهب بودن تو ربطی نداره. یه خانواده لامذهب به شما نشون بدم چه بچه های خوبی تربیت کردن. مثل گل از دور تو هوای کلمه میگی میزنه حقیقت رو دریافت میکنه. چرا؟ مادره به پدره تواضع داره، پدره به مادره محبت میکنه. پدر که نباید به اندازه که مادر تواضع میکنه تواضع بکنه، باید محبت کنه. مادر که نباید به پدر محبت کنه اونقدری که باید تواضع کنه، تواضعش اولویت داره. یا آقای گیر بیاد بگی که من هی دوست دارم، خانومم به من بگه دوستت دارم، خب تو بچه ننه این مرد نیستی. مرد که اینجوری نمیشه که، جمع کن خودتو، چند بار باید بگه دوستت. ولی خانوم بگه که من دوست دارم، آقام بهم بگه دوستت دارم، خب طبیعیه، درست میگه خانوم. ببین آدم ها با هم فرق میکنن، مرد و زن با هم فرق میکنن، یک باید سر جای خودش باشه. خانومه بگه من آقام دوست دارم بهم بگه دوستت دارم، درست میگی خانوم. خانومه برگرده بگه من دوست دارم آقام بهم بگه چشم. شما مردی؟ این باید مال آقایون باشه. آقای بگه من دوست دارم خانومم بگه دوستت دارم، خب مثل شما چیزی کمی مشکل داری، همچنین زیادم مرد نیستی. بلاخره آدم ها با هم فرق میکنن. بله مرده بگه من دوست دارم خانومم بهم بگه چشم، راست میگه، درست میگه. یه پدر و مادر دانشجویی، پدر و مادر یه دانشجویی، نه پدر و مادر دانشجویی، پدر و مادر یه دانشجویی، پدر و مادرش آورد پیش ما، گفت آقا اینا یه عمری دعوا دارن، شما اونجا توی اردو یه حرفی زدید که چه تقسیم کاری کردید تو خونه و تقسیم، اینو با پدر و مادر ما میتونید بگی حل بکنید. آقا اومدن و بالاخره همونجا خدا شاهده، خدا رو شاهد میگه، این همین. اینقدر راحت این نمایشنامه اجرا شد. بعضی این مقدار قرض دادن اینا، من منتظر بودم میگم این کمی تخلیه بشن، چون دیگه اصلا گوش نمیکنه. دیدی بعضی از اطباء حرفه‌ای میشن، طرف از درک میاد تو از چشمت دیده این چشه داره مینویسه نسخه رو، نگو از حفظه، حرفه‌ایه دیگه، فهمید چته دیگه، حالا برو MRI بگیر. همینه، ما هم میگه عادت کردیم دیگه، این اپیدمیه، بیماری فراگیره. دعواشون شده. چرا دعواشون شده؟ خب حتما این مرده غرورش شکست خورده، اون خانم هم دلش شکسته. به آقای گفتم خب آقا جون شما بالاخره ماشاءالله سنی ازتون گذشته، چند بار به خانومتون میگی دوستت دارم؟ بابا چی میگی شما؟ گفتم بگو دوستت دارم الان، تمرین یه بار بگو، تمرین کن. مرده یکم هم شوخ بود، بالاخره گفت الکی که نمیشه. گفتم بابا خانومه داد زد، گفت آقا آقا بگو الکی بگه. گفتم خب بگو دیگه، خدا شاهده خانم خوشحال شد. گفتم خب خانم شما چرا با آقاتون وقتی سر صدا میکنه، داد و هوار میکنه، میزنه در و دیوار میشکنه، این میخواد بگه بابا من سلطانم، تو بهش بگو سلطان من، آروم میگیره. گفت واقعا؟ گفتم آره. آقا هم تلافی کرد، گفت آره به خدا همینجوری بگه. گفتم حالا الان بگو یه بار، بگو مولای من. گفت آخه من نمیتونم بهم بگه. گفتم بگو الکی آروم میشه، تو میخوای ظرف نشکنه دیگه، چی میخوای؟ بگو این نیاز مرده، بابا نیازهای همدیگه رو برآورده کنیم. خدا لعنتشون بکنه این صهیونیست‌ها رو که یه فیلمایی میسازن که تو فیلم‌ها ظاهرا پیام مثبته، ولی زن و مرد رو میان جاهاشون رو عوض میکنن، مساوی قرار میدن، به او یه چیزایی میخوان بدن که مثلا نمیخواد، مال اون نیست. زن رو تو فیلماشون سلطان میکنن. وقت گذشته به خدا، اینا مسائل خانوادگی، نمیخوام دعوا بندازم براتون، ولی باید با دقت یه حرفایی رو شما دقت بکنید. الحمدلله اهل دقت توتون زیاده. آقا مگه زن سلطان باشه لذت نمیبره؟ بله زن یه دفعه تو یه لحظه سلطان باشه یه لذتی میبره. مثلا تو فامیل نشستن مرد مقتدرش یه دفعه بگه آقا این کارو بکنیم، آقا بگه چشم خانوم، یه کمی هم با شوخی این بگه، یه کمی هم با شوخی اون بگه، آقا این خانومه کیف میکنه، آقامون به من گفت چشم. این مرده، مرد ذلیل شده ای باشه که همیشه به خانومش بگه چشم، دیگه این مرده اصلا برای این زنه مرد نیست، زنه از این مرد متنفر میشه. اگه دیگه چی نمیگم، زن طبیعتا دوست داره مردش همیشه بهش بگه چشم. گاهی حواسی مثلا یه بار بگه چشم مثلا، این مثلا خیلی خوشش میاد، بعد این تیکر رو میکنن تو فیلم، هی تبلیغش میکنن تبلیغش میکنن، این زنها میره از این خوشش میاد، کم کم اینوری میشه مسئله. خدا شده تو دو سه تا کشور من رفتم به هم گفتن، لبنان، بحرین، قطر، به من مثلا توی سالهای مختلف، مثلا توی تیه چند سال رفتم برای تبلیغ و اومدم، هر کنم یه بار بیشتر نرفتم. ما وقت فکر نکنیم من همش تو این کشورام، حالا سال یه بار ما رو میدیم فکر کنیم بقیه سال مثلا ما جاهای دیگه هستیم، مثلا خوشم نمیاد خارج از کشور بدم. بعد اینا همشون میگن از اون وقتی که این فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی اینجا داره ترجمه میشه پخش میشه، اصلا اخلاق خانمای ما خراب شده. فیلم طنز میسازن هر شب پخش میکنن، بعد تو این فیلم طنز اصلا تیک رفتاری خانم طنز اونجا زدن تو سر مردشه، چی دیگه تو اون خونه باقی میمونه؟ زن مرد تو سری خور دیگه چی باقی میمونه ازش؟ البته فیلم های ما اصلا کلن یه اشکالا و ایرادایی دارن که بعضیشو واقعا نمیشه برطرف کرد، ولی حالا دیگه به هر حالی وقت مواظب باشید خونه های ما رو فیلم ها نسازن. یه پدر مادر قدیمی درست حسابی پیدا کنید، تلویزیون ببندید، بشین پای رفتارهای اونا نگاه کنید میبینید چجوری رفتار میکنن. اگه پیدا کردید یه پدر مادر قدیمی که رفتارشون درست باشه، مردش مرد باشه، زنش زن، زنش ملکه باشه، مردش پادشاه، به هم احترام بگذارن، اما کسی که بیشتر تواضع میکنه خانوم به آقاست، کسی که بیشتر محبت میکنه آقا به خانومه، این تعادل برقرار میکنه. نه اینکه زن به مرد محبت نکنه، محبت نداشته باشه، اولویت تواضع به مرده. ولی اگر خانم خوبی، خانم شاکری واقعا پیدا بشه، در روایت همون کبریت احمره، مثلا در و یاقوت شنیدید؟ طلا مثلا خیلی زیاده، در و یاقوت مثلا خیلی کمتر از کبریت احمر، یه چیزی کمتر از در و یاقوت. میگم زن خوب اینجوریه که بتونه شکور باشه. چی گفتم که گفتم راستشو گفته باشم؟ اگر شما خانم خوبی باشین از ناحیه مردت اذیت میشین، ولی مرد اگه مرد خوبی باشه ممکنه از ناحیه مردش اذیت بشه، ممکنه اذیت نشه، چون امتحان مرد معلوم نیست کدوم طرفه. ممکنه یه مردی باشه امتحانش این باشه که از خانومش اذیت بشه، ممکنه یه مردی باشه که امتحانش این نباشه که از خانومش اذیت بشه. به خدا من حرف مهمی الان دارم میذارم، ببخشید دقیقه 90 تو وقت اضافیه. این تیکه صحبتمو کامل بکنم یا نه رها کنم این تیکه رو؟ ببینید عزیز من، فداتون بشم، تو رو خدا دقت کنی، من خیلی دارم حرف مهمی رو خدمت سروران خودم تقدیم میکنم. مرد ممکنه امتحانش با زن بد باشه، با بد اخلاقی زنش باشه، با ناراحتی هایی که بد اخلاقی هم نه، با ناراحتی هایی که از جانب زنش میکشه باشه، ممکنه، ممکنم هست مرد امتحانش از ناحیه خانومش نباشه، از ناحیه در و همسایه و همکاری و همکار و فقر و هزار تا گرفتاری دیگه باشه. آه حل شد؟ ولی خانوما غالبا امتحاناتشون از جانب آقاشونه، زیاد آقایونشون رو مقصر قرار ندن غالبا. یعنی از کدوم ناحیه رنج میبینن؟ از ناحیه شوهر. اونتا یا شوهره در این رنجی که به خانوم داده مقصره، یا در رنجی که داده مقصر نیست. وقتی مرد رفت شهید شد، وقتی مرد اومده جانباز شد اومده تو خونه، خب این چه تقصیری داره؟ چه تقصیری داره؟ وقتی مرد باید بره کار بکنه نمیرسه مثلا، حالا اونجایی که تقصیری نداره، اونجایی که تقصیری داره انشالله رفتارشون بهتر بشه. مردها محل امتحان خانوماشون هستن معمولا. خانوما نسبت به این که بخوان ایدئالگرایی کنن در ارتباط با مردشون یه کمی کوتاه باید بیان. ایدئالگرایی اینجا نیست. مردها بیشتر محل امتحان خانوم‌هاشون. لذا خانوم‌ها اگه روحیه شکورانه ای داشته باشن، در هر صورت تراخره این هست. آیا میشه شما فکر میکنید بشه این حرفا رو علنی تو جامعه ما زد؟ خیلی جامعه ما فاصله داره با این حرفا. که من سختی‌های مردم همه‌شو تحمل کنم، کی گفته؟
چی بگه آدم؟ تکلیف الهیته، تو داری با خدا معامله میکنی، نکن هزار تا بلا بدترش سرت میاد. ولی اگر این خانوم از ناحیه آقا بخواد اذیت بشه، کم اذیت نمیشه. غریبه کربلا. نمیدونم شما برداشتتون از حضرت رباب چیه. به احترام دختر فاطمه، خود حضرت رباب هم راضی نیست کسی ازش حرف بزنه. میخواد روزه بخونید، از علی اصغرم بخونید. با من کاری نداشته باشه. یک سال بعد از حسین بیشتر زندگی نکرد. یک قرار برای قیامت بگذاریم با هم. انشالله امام حسین دست ما رو میگیره، قرار میگذاریم با هم اونجا بریم مقام رباب رو ببینیم. من به شما قول میدم احدی در این عالم حدسشم نمیزنه حضرت رباب چه مقامی داشته باشه پیش حسین. در تاریخ آمده که رباب همسر مورد محبت و مورد احترام ابا عبدالله الحسین بود، به عنوان یک همسر با معرفت و عارفه. اون قربانی 6 ماهه رو از هر کسی نمیگیرن. اون قربانی بیشتر از این که جگر پدر رو به خود آتیش بزنه، جگر مادر رو آتیش میزنه. اون مادر باید پای کار باشه. ولی هیچ سر و صدایی شما از رباب نمی‌شنوید. چرا؟ این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. میره کنار خیمه می‌ایسته. یک روایت برای شما سند بیارم. آرام آرام تو این عاشورا، شب شام غریبان، امشب برای حضرت رباب اشک بریز. امام صادق علیه السلام فرمودن میدونید مرگ یک مرد بیشتر از همه برای کی سخته؟ برای مادرش؟ نه. برای خواهرش؟ نه. برای دخترش؟ نه. فرمود مرگ یک مرد بیشتر از همه برای همسرش سخته. باید به او تسلیت گفت. پس رباب کجای کربلاست؟ میگه من نوکر زینبم، از من حرف نزن. قریب کربلاست، گمنام کربلاست. لا اله الا الله. از روزه های رباب در یه نقلی هست، وقتی کاروان اومد کربلا زیارت کرد، کاروان اسرا اومدن 40 کربلا، بعد از چند روز میخواستن برن مدینه، رسالتشون رو در مدینه به اتمام برسونن. کاروان میخواست حرکت بکنه، حضرت رباب اومد خدمت زینب کبرا، گفت خانم کجا داریم میرید؟ فرمود مدینه. گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بدید من اینجا بمونم. یک سال تنها گریه کنه کنار قبر حسین بود. حالا اینجا بوده یا تو مدینه، یک سال بیشتر عمر نکرد. تو این یک سال روزها زیر آفتاب می نشست، شبها می رفت زیر سایه، یعنی زیر سقف قرار می گرفت. حالا دیگه بقیهش احتمالا زبان حال باشه، من نمی دونم. زبان حالم باشه قشنگه، ما با دلامون بازی می کنه. میگن که یه گهواره ای رو دم دست خودش خالی قرار داده بود. اگر گهواره‌ای قرار داده بود و رباب آرام آرام با این گهواره عشق می‌ریخت، مطمئنم گهواره رو با دستش تکون می‌داد، ولی زیر لب می‌گفت حسینم، علی اصغرم فدا، حسینم، علی اصغرم فدا. یه پیام از ابا عبدالله الحسین نسبت به حضرت رباب بدم که میدونه این مادر چقدر دلش آتش گرفته. وقتی بچه رو دست حسین بالو پر زد، بلا فاصله حسین صدا زد زینب تو بیا، زینب تو بیا، این بچه رو از من بگیر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.